مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. با گذشت هفته ای من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. این مطالب را برای شما گرد آوردم و با همکارانم تقدیم شما می نمایم. داستانی با عنوان بروت پلنگ، گزارشی در مورد ریالیزم جادویی.
ریالیزم جادویی که معادل انگلیسیان ماجیک ریالیزم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان واقع شده است.
دکلمه شعر به صدای خود شاعر بانو شفیق دیباج.
آن شب آسمان چه بغضی داشت، مهتاب شرم و دردش را زیر روسری سیاهش پنهان کرده بود.
خواستیم مروری به سیر تکاملی و بالاخره اضمحلال تئاتر و هنر تمثیل داشته باشیم که این همه تئاتر و تمثیلگاه ها را کیها و چگونه اجرا می کردند.
اکثر هنرپیشگان این تئاتر را سربازان تشکیل می داد، ولی از میان این تئاتر بعدن هنرپیشگان چون عزیز الله هدف، فتاح روشنگر، رابعه مستمندی، خانقا سرور و دیگران تبارز کردند.
اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در نخست داستان را می شنویم که چه آموزشی برای ما دارد. از گذشته های دور بدین سو آگاهی دهی به انسان به گونه های مختلف صورت می گیرد. از طریق تعلیم و تربیه، آموزش های دینی و مذهبی و آموزش به گونه صوتی و تصویری و بالاخره در این روزها آموزش ها به وسیله تکنولوژی جدید از راه دور نیز از امکانات تازه است که همه از ورای رسانه ها از آن آگاهیم. و اما یک نوع آگاه سازی کلاسیک که هیچگاهی بهای خود را از دست نداده، فهماندن و آگاهی بخشی از طریق صحنه سازی و قرار دادن فردی که گویا به 77 درد روانی و نگرانی ها مبتلاست و دائما در عدم آگاهی به خود مشکل و مشکل ها را خلق می کند را نیز داریم. و او اینکه زمانی فردی در شک و تردید قرار گیرد و نتوانی قناعت او را فراهم کنی، از این گونه روش استفاده باید کرد. بیایید به یک داستان کوریایی با عنوان بروت پلنگ که تازه ترجمه نمودم گوش دهید که حکیمی چگونه روش نادرست مناسبات یک زن با شوهر را به اصلاح می گیرد. در زمانهای قدیم زنی به نام یون اوک در یکی از مناطق کوریا زندگی می کرد و اما این زن از یک کار شوهر خود خیلی ناراض و در عذاب بود و آن کار این بود: زمانی که شوهر نظامی او از خانه به جنگ می رفت بسیار مهربان و نرم و خوشخوی بود و آوانی که از جنگ باز می گشت با یک پیشانی ترشی و قهر و غضب به خانه داخل می شد و شروع می کرد به بهانه گیری های مختلف. خلاصه زندگی یون اوک با این وضعیت با شوهرش روز تا روز مشکل تر می شد. در این روستا رواج همین بود که هر کس که مریض می شد یا مشکلی می داشت به حکیم دی مراجعه می کرد و اما یون اوک اگر مریض هم می شد هیچگاهی به حکیم مراجعه نکرده بود و همه مشکل خود را خودش حل می نمود. این بار راهی برایش باقی نماند و مجبور شد که مشکل خود را با حکیم در میان بگذارد. حکیم برایش گفت: سپاهی ها و افراد نظامی زمانی از جنگ عودت می کنند خیلی خسته، عصبانی و پریشان می باشند. اما برایم بگو که من چه کمکی برای تو بکنم. زن گفت یک تعویض و جادو، خلاصه یک چیزی برایم بکن که وضعیت ما مثل روزهای اول عروسی ما شود. حکیم برایش گفت برای اجرای این کار به 3 روز فرصت ضرورت دارد و یون او قبول کرد و بعد از 3 روز مراجعه نمود. حکیم برایش گفت برای علاج این مشکل تو یک معجونی درست می کنم که بران بروت یک پلنگ زنده ضرورت است که در آن مخلوط کنم. یون او گفت این که کار مشکلی است جناب حکیم. اما حکیم تأکید کرد که این بروت ضروری است و بدون آن ممکن نیست که من چاره این کار را دریابم. یون اوک مایوسانه به خانه برگشت و شب تا صبح به این فکر شد که بروت پلنگ زنده را از کجا دریابد. صبح وقت یک کاسه برنج و یک توته کلان گوشت را گرفت و به آن غاری در کوه که مردم می گفتن لانه یک پلنگ وحشی است رفت و با دنیایی از ترس و لرز در دهانه غار پلنگ همین غذا را ماند و به زودی به خانه برگشت. و روز دیگر با یک کاسه پر دیگر به آنجا رفت و دید که کاسه پر او خالی شده. و خلاصه هر روز او کاسه پر را به جای خالی می گذاشت و می آمد. و اما هین ماندن کاسه پر به زمین می نگریست و به چشمان پلنگی که از غار به او نگاه می کرد نمی توانست ببیند. و آهسته آهسته روزی شد که به اندرون غار نظر انداخت. دید پلنگ هین ماندن غذا به سوی او می نگرد و عکس العملی نمی کند. پیش خود فکر کرد که گویا آنچنانی که مردم پلنگ را خطرناک و وحشی فکر می کنند چنین نبوده است. خلاصه روزی نزدیک او شد و باری هم بر بدن و پوست پشمالود ملایم او دست کشید و او نیز مثل پشک‌های خانگی چپ و راست می شد و صدای خورخوری سر می داد. بعد از رفت و آمدهای زیاد و تکرار این گونه کارها پلنگ به این وضعیت عادت کرد و یون اوک هم فکر کرد که زمان به دست آوردن بروت پلنگ نزدیک شده و هر روز یون اوک با یک دست پلنگ را نوازش می کرد و با دست دیگر بروتهای پلنگ را تاب می داد و تا این که با تکرار این عمل یکی از بروتهای پلنگ به دست او افتاد. پس کوتا یون اوک بعد از بازگشت به خانه تا صبح از خوشحالی خواب نکرد و در همین روزها جنگ هم ختم شده بود. صبح روز بعد از رفتن شوهرش به کردهای شالی یون اوک با خوشحالی در حالی که بروت پلنگ را به دست داشت به نزد حکیم رفت و تمام داستان را برای او نقل نمود و بروت را به دست حکیم داد. حکیم با حیرت زیاد بعد از چندین بار تاو دادن بروت پلنگ مطمئن شد که یون اوک بروت پلنگ زنده را آورده نمرده را. در همین اثنا حکیم بروت پلنگ را به آتش انداخت و گفت بعد از این تو به بروت پلنگ ضرورتی نداری. یون اوک با این کار حکیم حیران و در غضب شد و گفت حکیم صاحب چه کار کردی؟ زحمات مرا به هدر دادی؟ حکیم گفت برای من بگو که انسان بسیار وحشی است یا پلنگ؟ ببین اگر یک جانور وحشی مثل پلنگ به چنین صبر و حوصله تو تسلیم شود چه فکر می کنی؟ یک انسان به چنین بردباری تو تسلیم نخواهد شد؟ یون اوک خاموش بود و جوابی به این سوال نداشت. یون اوک لحظه در ذهن خود شوهرش را با پلنگ مقایسه کرد و به این نتیجه رسید که راضی و تسلیم ساختن شوهر مشکل تر از تسلیم ساختن پلنگ نخواهد بود.
Thank you.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از ریالیزم این مکتب ادبی خیلی زیاد شنیده بودیم و در چند دهه اخیر ریالیزم جادویی نیز ما را جادو کرده و اثرهای زیادی از آن در زبانهای مختلف می خوانیم. در مورد ریالیزم جادویی همکارم نظیفه محبوبی گفتنی هایی دارد.
ریالیزم جادویی به کدام نوع اثر ریالیستی گفته می شود؟ به باور سمیه شیخزاده نویسنده معاصر ایران، ریالیزم جادویی که معادل انگلیسیون ماجیک ریالیزم می باشد، مکتب ادبی است که در قرن اخیر مورد توجه یک گروه از نویسندگان باقی شده است. برای درک بهتر این اصطلاح، بهتران است که نخست توضیح مختصری درباره مکتب ریالیزم داده شود. ریالیزم مکتب است که در آن آثار هنری بر مبنای واقعیت‌های اجتماعی آفریده می‌شوند و هنرمند بدون سلیقه و قضاوت‌های شخصی به عنوان یک راوی آینه‌ای از اجتماع خود را در داخل قالب داستان در برابر دید مخاطب قرار می‌دهد. در این مکتب تخیل جایی ندارد و تمام سعی نویسنده بر آن است که اثر کاملاً واقعی راه نماید. اما نوع دیگری از ریالیزم وجود دارد که بیشتر در کشورهای جهان سوم رایج است و اصولاً به نام کشورهای آمریکای لاتین شناخته می شود که ریالیزم جادویی نام دارد. و از یک سو با بیان حقایق و واقعیت‌های جامعه با مکتب ریالیزم پیوند دارد و از سوی دیگر با بکارگیری برخ عناصر و قصه ها و داستان های عامیانه و اسطوره‌ای نزدیک می شود. اما عزیز حکیمی در مقاله ریالیزم جادویی و مرکز خود در سایت نوشت، این گونه نوشته که ریالیزم جادویی در قصه بدین معناست که همه عناصر داستان طبیعی است و تنها یک عنصر جادویی و غیر طبیعی در بافت قصه وجود دارد. گابریل گارسیا مارکز، نویسنده شهیر کلمبیایی، تقریبا همه آثار داستانی کوتاه و بلند خود را در همین ژانر نوشته است. نویسنده های زیادی در امریکای لاتین و سایر کشورها در این ژانر نوشتند و هنوز می نویسند. آنچه آثار مارکز را از دیگران متمایز می کند پیوستگی و عمق ریالیزم جادویی در آثار اوست، به نحوه که می توان او را پدر خوانده این ژانر دانست. با این همه مارکز نه بنیانگذار ریالیزم جادویی است و نه اولین نویسنده‌ای که در این ژانر نوشته است. مارکز به این ژانر جان داد و ریالیزم جادویی خاص خودش را پدید آورد. خود مارکز داستان مسخ از فرانس کافکا را دوست می داشت و تحسین می کرد. مسخ کافکا در سال 1915 به نشر رسید. تنهایی مارکز و 10 سال قبل از آن که فرانس رو، منتقد هنری آلمانی، برای اولین بار عبارت ریالیزم جادویی را برای اشاره به سبک از نقاشی به نام عینی گرایی نوین به کار برد. کافکا در این داستان به سادگی یک اتفاق روزانه ماجرای مرد عادی را بیان می کند که یک روز صبح از خواب برمی خیزد و در می یابد که بر حشره زنبور مانند عظیمی تبدیل شده است. بجز این، باقی عناصر داستان آنچنان عادی و روزمره است که خواننده به راحتی می تواند مسخ شخصیت اصلی داستان را قبول کند. با آنکه ریالیزم جادویی تعریف گسترده‌ای دارد، اما قصه و افسانه و اسطوره و حکایتی که جادو و عناصر خارق‌العاده‌ای در آن نقش دارند در این ژانر قرار نمی گیرند. مثلا قصه امیر ارسلان رومی را با وجود فضای پر از جادو و جنبل و دیو و پری و اژدهایش نمی توان ریالیزم جادویی خواند. مهمترین وجه اشتراک همه